أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه فرمودن که جمله شرطیه مفهوم ندارد، چون مفهوم داشتنش دائم مدار اینه اثبات بکنیم که شرط علت منحصره برای جزاست و بدل ندارد، تنها علت برای جزا این شرط. مثل اینجا که زید بگم فقط مجیء زید، هیچی دیگه جایگزین نداره، بدل نداره، حتی ذمیمه هم نداره. اینجا که زید و سلم علیک فاکرمه، یعنی مجیء جزء العله باشه، یه جزء دیگه شم سلام باشه، وقت بگه فاکرمه. اینم نیست. اگه تونستید اثبات بکنید و بگید اینجا که زید علت منحصره هست، نه جزء العله است و نه بدل داره، یعنی به جای مجیء بگم انسلا، اگر رفت نماز خون، اگر رفت مسجد فاکرم هو، هیچی اینا نیست. اون وقتی که مفهوم میتونی درست بکنی و بگم اللم یجعکه فلا تکرم هو. خب وقتی که نشد علت منحصر رو اثبات بکنیم، دیگه بقیه اون سه مورد قبلیش که جزء العله است و ترتب است و یکی هم لزوم، اون سه تا هم دیگه نیست و پس مفهوم ندارد. فقط لزومه که ایشون پذیرفتن، گفتن انسباق ذهنی ها قبول داریم که بین شرط و جزای تلازمی هست، اما تلازم فل جمله، آیا بل جمله میتونه بگه این تلازم به نحو ترتبه، یعنی شرط مقدمه بر جزاست، اینا نمیتونی بگی. آیا میتونی بگی که علت تامه است؟ نمیتونی بگی. آیا میتونی بگی علت منحصره است؟ نمیتونی. این سخنان صاحب کفایه بود. ظاهرا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تبعیت کردن از ایشون و بحث امروز ما فرمایشات حضرت امام هست. علت این که میگیم ظاهرن به خاطر اینه که ایشون نقل میکنن کلام مثبتین مفهوم را و سپس رد میکنند. ظاهرش این میشه که پس خودشان نمیپذیرن مفهوم جمله شرطیه. اونهایی که نقل میکنن میگن بعض الاکابر، اینها گفتن جمله شرطیه مفهوم داره. استدلالی هم که کردن کاری به دلالت لفظی نداره، رفتن یه استدلال حالا اسمشو عقلی بذاریم، سیره عقلا بذاریم، کاری با دلالت لفظ خلاصه نداره که بگیم لفظ این وضع برای چی شده است یا مقدمات حکمت. یه بیانه این طوری مطرح کردن، گفتن کلام در نزد عقلا برای افاده و استفاده هست. کسی که صحبت میکنه میخواد افاده بده به مخاطب، مخاطبم اگر گوش میکنه بر استفاده. این یه قانونه، اصل متبع عند العقلا. این اصل تو قیود کلامم هست، فقط تو کلمات اصلی نیست، تو قیودش. مثلا میگی صلا زید، بعد یه قید به شذاهون گفت فل مسجد، بعد گفت یوم الجمعه، بعد گفت فی ساعت فلان، یعنی همه اینا قیوده. اصل متبع نزد عقلا اینه که حتی قیود هم برای افاده و استفاده است. خب معناش اینه که وقتی میگیم برای افاده و استفاده، یعنی صدره لقرزن، به تعبیر فارسی مرض نداشت که اینا را اضافه کرد، قرض دارد. چنانچه افعال دیگر گویند، افعال دیگرش مثلا در قضا میخوره، اونم باید حمله بر افاده و استفاده بکنه. بگون کار لعب که نمیخواد بکنه که. پس هر عملی عاقل انجام میده که یکیش سخن گفتنه که الان بحث ما توشه، اما بحث وسیع‌تر از اینه. اگه در راه میره، در رانندگی میکنه، میخوابه، ازدواج میکنه، هر کاری که سه انجام داد حملش میکنیم بر یک قرض، یه مقصدی داره. خب همون قرض تو سخنرانی هم هر تو صحبت، اگر گوینده حرف میزنه حتما باید بگیم لغو نیست. این یه مطلب. مطلب دوم ادامه همین میگه و کذا باید بگوییم کلام گوینده غرضش تفهیم به مخاطبم هست. فرقش با اولی چی شد؟ میگفتیم خود گوینده یه غرض داره، کار بیهوده نمی کنه. حالا اینجا میگیم علاوه بر این که خودش غرض داره، میخواد به مخاطبم یه چیزی بفهمونه، نمیخواد پیش خودش نگه دارد قرضشو. و الا اگه میخواست نگه دارد حرف نمیزد. سخن گفتن برای تفهیمم هست. خب و الا اگه بخواد تفهیم نکنه سخن نمیگه. نتیجه این مطلب دوم با اول فرقش اینه. تو اولی گفتیم حمله بر قرض میکنیم، فلا یکون کلامه لغوا. این دومیان میگیم چون قرضش تفهیم است، فلا یحمل علی المعنى المجازی. مثلا گفت رأیت و اسدا، اگر میخواد به مخاطب چیز بفهمونه حمله بر معنای حقیقی باید بکنه. و میگیم این داشت تفهیم میکرد به مخاطب، قرینه هم نیاورد. قرینه که نیارد یعنی منصرفش نمیکنه از معنی حقیقی به مجازی. بهش میگن قرینه یه صارفه در مقابل قرینه یه معینه. اینجا قرینه صارفه ذکر نکرد. خیلی خوب، همین کافیست. اینم فایده دوم. پس چی شد؟ وقتی تفهیم قرضشه، کلام گوینده رو هر کلمه‌ای که توش بیاره معنای حقیقی ازش اراده میکنی، نه معنای مجازی، والا اصلا تفهیمش اختلال پیدا میکنه اگه بخواد ندونیم معنای حقیقیه معنای مجازی. خب با توجه به این بحثا میام سر قیود که یکیش عین شرطیه که امروز داریم بحث میکنیم. میگیم اگر قید رو اوور به جای این که بگه جا اکزه فاکرم هم، گفت چی؟ گفت ان جا اکزه، یه ان اضافه میکنه. معلومه ان دخالت در حکم و موضوع داره. اگه دخالت نداشت که انو نمیگفت، که هم تو خبر میداد، گفت جا اکزه دیروز اومد پیش تو، شما هم مثلا اکرامش بکن، یعنی حالا اکرامش بکن، چون امر مال حالست یا آینده. یک ساعت پیش اومد پیشه تو، شما اکرامش بکن. اما دیگه لزوم بین این دو نیست. نمیگه چون آمد پیشت اکرامش بکن، همتون میگه اومد، شما هم بلنش یه چای پذیرایی ازش بکن. پس این اگر آمد یعنی دخالت در موضوع داره، مفید است برای غرض گوینده و مفید است برای تفهیم به مخاطب. اینا را اگه ما بهش توجه بکنیم میرسیم به مقصد خودمون، و اون مقصد اینه که جمله شرطیه دارای مفهومه. بدون این مفهوم نداشت. این را برای چیز بکرد؟ برای اینکه بگید اگه نیامده اکرامش نکن. برای این گفت این جا اکزه، پس همین شد مفهوم. این مطالبی که گفتیم از قبیل دلالات لفظیه نبودا، که بگم دلالات مطابقی است، تزمانی، التزامی، اینا رو نمیخوام بگیم. میگیم که این شرطی که آورد گوینده تمام اعمالش اولا حمل شد بر یک غرض عقلایی، همه این کاراش که یکی سخن گفتنه، دوم این که آقای گوینده وقتی سخن میگه داره به مخاطبم تفهیم میکنه. تو اعمال دیگهش ممکنه این نباشه، نشسته غذا میخوره نمیخواد تفهیم به مخاطب بکنه که. اما وقتی سخن میگوید یا وقتی کتاب مینویسه، کتاب برای تفهیم به مخاطبه، نشون میده که میخواد به مخاطب یه چیزی رو تفهیم بکنه. نتیجه اینه در بحث ما ان شرطیه وقتی می آید معناش اینه که اگر نبود، شرط نبود، جزا هم نیست. با این بیان این آقا می گوید فرقی نیست بین مفهوم شرط و وصف و عدد و لقب و هر چی می خواهی بگو، تمام اینا مفهوم داره. با همین بیانی که گفتیم، حالا مفهوم وصفش هم همینطوره. خب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان این بعض الاکابر رو رد میکنن و میگن حق آن است که این تقریری که ایشون کردن مفید هیچی نیست مگر اینکه یه مطلب بهش اضافه کنی. بعد که حضرت امام خوب حرفا رو میزنن میگن البته یه چیزی هم باید اضافه کنی. حالا نمیرم اول یادشون نبوده، جز اول باید بگن دو تا مطلب باید اضافه کنی. اینم اراده به کلام هاست که گفتم هیچ وقت شما اینطوری ننویسید یا سخنرانی میکنید نگید، یا حداقل بگید اشتباه کردم. ما اول گفتم یه چیز، حالا فهمیدم نه دو چیز، که طوری نیست که. اما اینکه یه مطلبی رو بگید و بعد آخر دست تقسیم بکنید که تو کفایه، بارها این کار کردن. خب حرفا رو میذارم برمیگن هازا مال اونجاییست که همچینه، اما اگه قسم دوم باشه نه، خب این اول بگید تو ما بدونیم همه مطالب شما مال یه قسمه. حالا اینجا هم از امام میگن کلام این بعض الاکابر لا یفید شیئا الا مع زمیمت شیئن آخر، با یه چیز یه زمیمه کنه. زمیمه چیه؟ همون نکته چهارم آخونده. یعنی باید بگید که این آقا در مقام بیان بود وقتی گفت اینجا که زیدون فکرم ها، و چیزی دیگه رو ذکر نکرد، نگفت ان صلا فی المسجد فاکرم، چیزی که نگفته، فقط گفت ان جاک، و کلام او میرسوند که هیچ موضوع دیگری بدل مجیء ندارد، بلکه مجیء شد علت منحصره اکرام. اگه مجیء محقق نشد به جاش هر چی دیگه بذاری ولو تقوا، دیگه بهتر از تقوا که نداری. اگر زید تقوام داشت بازم لا تکرم ها، فقط مال مجیه. خلاصه کلام ایشون این شد حضرت امام که اگر اینو زمیمه بکنی و بگی که این موضوع علت منحصره حکم است و لا بدل له، بله، اما صرف این که کلام این بعض الاکابر رو بگی. چی گفت ایشون؟ گفت کلامو نباید لغوش بدونی، حضرت امام میگن ما هم قبول داریم، کلامو نباید لغوش بده. یا کلام دومش چی بود؟ گفت باید بگی گوینده در مقام تفهیمه به مخاطبه. خیلی این هم میگن ما میپذیریم در مقام تفهیمه به مخاطب هست کسی که صحبت میکنه، اما آیا تفهیم حس رو دارد میگه؟ اینا قبول نداریم. آیا دارد میگه موضوع لا بدل له و این موضوع علت منحصره اکرامه؟ اینا از کجا میگه؟ این فرمایش حضرت امامه. نتیجه خلاصش این شد اون آقا مقرره بعض الاکابر با دو تا مطلب، مطلب خودشو گفت که به نظر ما مطلب اولش هم غلط بود، مالا اینا رو نخواستم بگم، اما مطلب اولش گفت کلام وضع شد برای افاده و استفاده. تا میگهد افاده، افاده همون تفهیم است که تو مطلب دوم گفت، لذا کلام ایشون هم ایراد داره. کلام اولشو باید بگیم که افاده و استفاده شو باید حذف بکنیم. چی بگیم؟ بگیم کلام اول اینه که عمل یک عاقل از جمله سخن گفتنش حمله بر یک غرض عقلایی میشه، یعنی دیونه نیست که بخواد اون کار بیهوده بکنه، حتما عاقلش یه هدفی داره. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که علاوه بر این که غرض داره تو درونش، تو سخن میخواد به دیگرانه تفهیم بکنه. اگه این بشه باید یک و دو تا مطلبه، ولی اگه مطلب اولو گفتید کلام وحشه برای افاده و استفاده، یعنی هم مطلب اوله هم مطلب دومه و افاده و تفهیم زیاد فرقی بینش نیست. یه فرق دیگه داره افاده، از شبه که معنای باب افعال و تفعیل فرقش اینه، تو باب افعال صدور ملاکه، تو باب تفعیل وقوع ملاکه. این فرقش اینه که یه وقت میخواید بگید که مثلا اکرام، یا میگید تکریم. فرق اکرام تکریم چیه؟ اکرام صدور از شخص مکرم توش مهمه، میگم اکرم ها، یعنی از تو میخوام این کار صادر بشه، گرچه وقتی صادر میشه قطعا یه مخاطبه از دیوار که نیست که، برای یه مخاطبه باید باشه که چای بذاری جلوش. اما گوینده این که میگه اکرم ها نمیگه کرم ها، برای میتونست باب تفعیل بیاره. این که باب افعال میاره صدور از فاعل براش مهمه، اما اگه وقوع نسبت به مخاطب مهم باشه تکریم میگه، میگه تکریم بکن، یعنی مخاطبه تو تعظیم بکن، اون مهمه صدورش نه. لذا افاده و تفهیمی که اینجا آوردن فارغ نیست. اینو برای این دار میگم که یه هر کسی دفاع از حضرت امام نکنه اینجا، نخه. آخرش این تقریر حضرت امام یه ایراد داره، حالا یا مال خود حضرت امام یا مقررش، این ما دیگه نمیدانیم. عرض شود که بعضی اومدن دفاع کردن در مقابل امام ایستادن و گفتن مقرر رو ما میتونیم یه جور دیگه تقریر بکنیم کلامشو که ثابت بکنه جمله شرطیه مفهوم داره. حضرت امام اونم بیان میکنن، دوره رد میکنن کلامشون. ایناست که میگیم مثبتین مفهوم برای جمله شرطی رو حضرت امام نقل میکنن و رد میکنن. بعض از متأخرین اومدن همین طریق رو، نه یه چیز جدید بگن، همین که گفت کلام برای غرض است و یکی هم برای تفهیمه، حضرت امام رد کردن، گفتن اینا کامل نیست، هیچ دخالت برای مفهوم نداره، مگر که علت منحصرشو زمینه بکنی، اثبات بکن که اینا هم نمیتونی بکنی. حالا مقرر دوم اومده چی گفته؟ گفته متکلم در مقام بیان موضوع حکمه. وقتی در مقام بیانه یعنی میخواد هر چی دخالت داره تو حکم بیان بکنه. وقتی چی میگه؟ میگه انجا اکن. این کلمه انجا اکن زیدون نشون میده موضوع اکرام مجیء زید است. تو مقام بیان چیز دیگه هم نیست که بگید داره یه چیز دیگه رو میگه. تردن للباب این جمله رو گفت. فرض ما اینه تو مقام بیانه میخواد بگید علت منحصر ما استفاده میکنیم چون تو مقام بیان حکمه. نتیجتا آنچه که حکم اکرام متعلق به اون موضوعه همه اینا رو باید ذکر بکنه. از جمله اگر موضوع بدل داشت باید گوینده میگفت. باید گوینده میگفت چی؟ میگفت انجا اکزید و سلم علیک فاکرمه. فرض کنید مجی جزء الاله سلامم جزء دوم. خب اگه این باشه اما گوینده سلم رو نگه و بگه انجا اکزید لأخل به غرضهی. ما میگم جناب گوینده شما عاقل هستی وقتی دو تا چیز دخالت دارد به عنوان 50% در شرط در جزا چرا یکشو گفتی یکشو نگفتی؟ گفتن یکی نگفتن دیگری دلیل بر نبودن دیگری است مگر اینکه دیوانه باشه. اما وقتی که عاقله و فقط مجیء میگه چیز دیگه ذکر نمی کنه این نشان دهنده اینه که علت منحصره هست. بعد این آقا میگه بحث ما شبیه مطلقه. اگه گفت عت رقبتن و قید مؤمنه رو ذکر نکرد خب دلیل بر این که مؤمنه بودن دخالت نداره. نه اینکه بگه دخالت داشته سو اخلال به غرض کرد گوینده ناقص حرف زد. ممکن نمیتونی نسبت بدی که کلام در مقام افاده و استفاده یا در مقام تفهیم و گویندم عاقل باشه تو مقام بیان باشه هر چی که مؤثر در موضوع همه رو ذکر میکنه. از جمله تو بحث اطلاق، حالا این اطلاق کاری به جمله شرطیه نداره، داره شبیه میاره. میگه تو اطلاق گریم همینه. وقتی میگه عطر رقبه نشون میده هیچ قیدی ندارد. نتیجه اینه که رقبه کافر آزاد بکنه کافیه. عرض شود که ما همه اینا که داریم میگیم یادتون نره بحث ما چی بود؟ ما که گفتیم جمله شرطی مفهوم داره. ما از راه ظهور رفتیم جلو. کار ما قابل جواب نیست. نه حضرت امام میتونن جواب بدن نه آخوند خراسان میتونن. ما از راه ظهور رفتیم جلو. گفتیم جمله شرطی ظهور تو مفهوم داره. اما این که ظهور رو نگفتن ببینید به چه مشکلاتی میخواد با اطلاق گیری بره جلو. میگه هم که با عطر رقبه اطلاق داره پس مطلقه. بعدم میگه جمله شرطی هم همینطوره. موضوع گفت مجیان بدلش رو ذکر نکرد یا جزء دیگه رو ذکر نکرد پس من میشه هیچ چیز دیگری دخالت در اکرام ندارد. یعنی از این راه که میرن جلو حضرت امام هم فرصت پیدا میکنن فوری میزنن خرابش میکنن و میگن این جملات تو ناقصه نمیتونه مفهوم برای شرط درست بکنه. چرا؟ با جوابی که حضرت امام میدن اینه، میگن من قبول دارم گوینده در مقام بیان هست اما تو مقام بیان که مفهوم گیری برای شرط درست نمیکنه که. وقتی گوینده تو مقام بیانه یعنی چه؟ یعنی تمام الموضوع بیان میکنه. تمام الموضوع چیه؟ مجیء زید. اینو من قبول دارم تمام موضوع برای اکرام مجیء زیده. اما کجا گوینده گفت موضوع دیگری اگه اومد اکرامش نکن؟ ساکته. خود مجید تمام الموضوعه. بله، اخلال به غرضم نیست، تمام موضوع گفت. لذایشون فرض میکنن که یه موضوع دیگه باشه. الان گفته ان جا که زید فکرمو، اما ان سلا زیدون فکرم ها، فرض کنید در واقع باشه. اگه در واقع باشه اما ذکر نکنه، همطور بگه ان جا که زید فکرم ها، آیا اخلال آورده به کلامش؟ کلام فعلیش درسته؟ مجیزه تمام الموضوع است برای اکرام. حالا تقواش هم هست و اونم باعث اکرام، درس خوندنش هم باعث اکرام. اینا اخلال به غرض نیست، نسبت به بقیه ساکته. بعدشون یه مثال میزنن، مثال فقهی، میگه الماء اذا بلغ قدر کره لم ینجس شیء. و ما میدونیم که در کنار آب کر چیزای دیگه هم هست که لم ینجس شیء، مثل ماء البئر، اما گوینده فعلا نگفته. فعلا میگه الماء اذا بلغ قدر کره لم ینجس شیء، نسبت به بقیه هم ساکته. شما نمیتونی مفهوم گیری بکنی و بگو فقط ماه کر لم یا نجست و بقیه آبا تمام آبهای دیگه، اگه یه قطع نجاست تو شبتا همه رو نجست میکنه. مثلا ماه البر یا ماه الجاری، اینا رو نمیتونی بگی که گوینده اخلال به غرض نکرد، بلکه تو موضوع فعلی که داره ذکر میکنه تمام موضوع گفت. تمام موضوع چیه؟ همینه، میگه آب قلیل بود رسید به حد کر، حالا دیگه لم یا نجستشه. اخلال به غرض این تمام موضوع رو ذکر کرد. موضوع چیه؟ آب کر. حکم چیه؟ لم یا نجستشه. اینجا که اخلال نکرده. اما آیا بدل دارد این موضوع کر؟ دو تا چیزی هم باشد که اونم لم یا نجستشه، فعلا ساکته. شما نمیتونی مفهوم گیری بکنی. عجب مثالی حضرت امام زدن. اگه مثالشون درست باشه کلام ما میره تو هوا، اما به حضرت امام میگیم نه، اتفاقا کلامتون به عکس افاده شماست. به حضرت امام میگیم همین مثال فقهتون هم مفهوم داره. الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس شیء، مفهومه چیه؟ الماء اذا لم یبلغ قدر کره، کار به مال به نداره که. چیه شما میگه؟ یه موضوع دیگه. مفهومی که ما میگیم جمله شرطی مفهوم داره اینه که الماء اذا لم یبلغ قدر کره، یعنی الماء اذا کان قلیلا فینجسه شیء. اگه آب قلیل باشه مفهومش اینه، اگه آب قلیل بود وقت قطع نجس وقتی فیفته نجسش میکنه، برسه به اندازه کار نجس نمیشه، پس مفهوم پیدا کرد. اما اینکه یه موضوع دیگه رو شما دنبالش میارید، نه. یه وقت علت منحصره رو میخواید دنبالش باشید. علت منحصره چیز دیگه است. الان فعلا عرض ما اینه، میگیم جمله شرطی یه ظهور در مفهوم داره، حتی بالاترش هم میگن، میگن اگه مفهوم گیری بکنید بالاترش ها آبگید الما ازا بلا قدر کرن، یعنی ما آی دیگه همه شو نجستو شه، ما میپذیریم این رو. به حضرت امام میگیم علت این که ما اول جاری یا ما اول برلم یا نجستو این قرینه شما دارید ذکر میکنید. فرض کنید قرینه نداشتید، هیچ روایتی نداشتیم برای ما اول بر، فقط یه عبارت داشتیم الماء اذا بلغ قدر کره لم ینجس شیء. وقت چی میگفتی؟ گفتی تمام آبهای دیگه از جمله ماء البئر ینجس شیء، ماء الجاری ینجس شیء. چه اشکال داره؟ وقتی قرینه اومد، خب قرینه که همه تابع قرینه هستند، لذا جواب از تمام دوره همینه که علت منحصره رو ما میفهمیم، نه به شکلی که این آقا گفت که گفت کلام برای افاده و استفاده سو قرض اقلا یه سو میخواد تفهیم بکن. نه، ما یه کلام میگیم ظهور این شرطیه در هر لغتی، چه فارسی، چه معادلش عربی، چه ترکی، چه انگلیسی، تو هر لغتی بری جمله شرطیه وضع شده است برای مفهوم، ظهور هم داره. این که میگیم ظهور یعنی نص نیست، میتونه خلافش رو با صراحت بگویه، خمش قرینه، اما اگه نگفت جمله شرطی ظهور داره تو مفهوم. با این بیان ما هزاران جمله شرطیه که تو روایات و تو قرآن و تو کلمات گوینده ها و تو دادگستری و تو عجبی ها همشو میگیم داره مفهومه، الا قرینه بر خلاف بیاد. اما حضرت امام و دیگران به یه مشکل بزرگی دچار میشن، میخوان تمام آیات و روایات رو از کار بیندازن، میگن مفهوم نداره. هر جا مفهوم داره باید اثبات بکنن قرینیت رو، باید بگن یه قرینه ای داره، و اینم کار حضرت فیل است. اثبات این که هر جا خواستید بگید مفهومه باید قرینه بیاری، خب یه جا هم قرینه نیست، اونجا چه بکنی؟ خیلی مشکل میشه. و صلی الله علی محمد.